گفتگوی اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی اقتصادی. من امیر اسلان خانی هستم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخشای دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راه کارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راه کارها معلومه. ما چی هم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
بله، امروز با حضور میهمانان برنامه درباره نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار گفتگو خواهیم کرد و سعی میکنیم که بیشتر این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. 301035 سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من مطرح بکنید. اما سوال پیامکی برنامه امروز: به نظر شما مهمترین نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار چیست؟ گزینه 1، کنترل نرخ تورم. گزینه 2، کنترل نرخ برابری ارز. عدد گزینه مورد نظر رو به شماره 301035 پیامک کنید. شما میتونید در پیام رسان بله هم عضو کانال رادیو گفتگو باشید به آدرس @ رادیو گفتگو و گزینه مورد نظر سوال پیامکی رو در اونجا هم حتی میتونید ارسال بکنید. انشالله تا لحظات دیگر گفتگو رو با میهمانان برنامه آغاز میکنید. بله، خب در این برنامه در خدمت آقای مهندس محمد رضا فرجی هستیم، نایب رئیس اتاق اصناف تهران، و آقای دکتر رضا لطفی، کارشناس مسائل اقتصادی. در خلال برنامه هم سعی می‌کنیم که میهمانان تلفنی داشته باشیم و سوالاتی رو از میهمانان برنامه به فراخور سوالاتی که هستش ازشون بپرسیم. آقای فرجی خیلی خوش آمدید.
ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان عزیزتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر لطفی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان گرامی و همه شنوندگان عزیزی که با ما هست.
خیلی خوب، خیلی ممنونم. آقای بالسینی، سخنگوی مرکز مبادلات ارز و طلا هم پشت خط برنامه گویا هستن، درسته دوستان؟ خیلی خوب، به ایشون هم سلام میکنم. آقای بالسینی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب دارم، وقت بخیر خدمت شما شنوندهای محترم و مهمانان عزیز از ادب دارم.
خیلی متشکرم. ما با شما شروع بکنیم سوالمون رو و زیادم مزاحم شما نباشیم، گویا زیادم شما فرصت ندارید که با ما باشید. آقای بازین، شما بگید نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار چقدر مهمه و چه فاکتورهایی وجود داره برای این مدیریت، برای مدیریت درست بازار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر سوالتون رو من درست متوجه شده باشم، بحث بازار ارز و یا بازار رو به طور کلی مد نظر،
بازار رو به طور کلی داریم نگاه میکنیم بهش.
خب ببینید، از مثلتون که اساسا در اقتصاد ایران بانک مرکزی نقشای مختلفی ایفا میکنه، چه در حوزه مدیریت مربوط به متغیرهای پولی در اقتصاد و چه هدفی که هست مبنی بر این که تمام این متغیرها در کنار هم دیگه کمک بکنه به اینکه رشد اقتصادی با ثباتی داشته باشیم و در این حال ارزش پول ملی هم حفظ بشه. از این حیث بانک مرکزی با توجه به کارکردهایی که داره میتواند کمک بکند به ثبات در بازار. نکته بعدی این است که در اقتصادی مثل اقتصاد ایران به دلایل متعددی اثرپذیری متغیرهای کلان از تغییرات نرخ ارز خیلی بالاست. این به این معناست که وقتی که نرخ ارز دچار نوساناتی میشه، لاجرم بخشایی از اقتصاد چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم تحت تاثیر قرار میگیره و از این حیث هست که وقتی که بانک مرکزی بتواند روند باثبات و پیشبینی پذیری در حوزه نرخ ارز ایجاد بکنه، اولا کمک کرده به ثبات کلان اقتصادی کشور. خب این زمینه بعد از نوسانات مختلفی که خب به ویژه در سال گذشته اتفاق افتاد، در ماهای اخیر شاهد روند نسبتا با ثباتی در نرخ ارز هستیم که این خب عملا کمک کرده به آرام شدن بازارهای مختلف در اقتصاد ایران، که این آرامش در بازارها خب عملا هم در نهایت به پیشبینی پذیری و ثبات در بازارهای مختلف کمک میکنه. نکته بعدی که به عنوان نقش کلیدی بانک مرکزی در فضای اقتصادی وجود داره این است که بانک مرکزی اگر بتواند در حوزه مدیریت متغیرهای پولی، به ویژه آنچه که باعث میشود که نقدینگی در نهایت به عنوان یک عامل اساسی در متغیری مثل تورم اثر گذار بشه، اگه بتواند تو این زمینه نقش آفرینی مثبتی بکنه، عملا کمک کرده به ثبات بیشتر در بازار. خب تو این زمینه هم با افت و خیزهایی که در سالهای گذشته داشتیم، عملا اواخر سال گذشته و این ماهای اخیر در حوزه کنترل نقدینگی اقدامات خیلی خوبی اتفاق افتاده و عملا نرخ رشد نقدینگی به زیر 30% کاهش پیدا کردی. خب این هم ناشی از عوامل مختلفی است که شاید الان جای بحثش نباشه. موضوع بعدی که به عنوان نقش بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد مطرح است این است که خب بالاخره ببینید بانک مرکزی به عنوان مادر بانک ها شناخته میشه. یعنی اگر بانک مرکزی بتواند در حوزه مدیریت نظام بانکی نقش آفرینی بکنه، عملا بخش های مختلف اقتصادی رو که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با نظام بانکی درگیر هستن رو تونسته مدیریت بکنه. خب نظام بانکی در اقتصاد ایران سالهای سال هست که به دلیل برخی کجکارکردهایی که وجود داشته، عملا تو برخی از حوزه ها خارج از چارچوب‌های استاندارد رفتار کرده. تو این زمینه هر چی که بانک مرکزی بتواند استانداردسازی‌های جدی‌تر و محکمی داشته باشه و بتواند ناترازی‌های نظام بانکی رو کنترل بکنه، عملاً به ثبات در اقتصاد کلان و ثبات در بازارهای مختلف کمک کرده. اینو
خب همینجا نگاش داریم آقای فرجی. آیا بانک مرکزی آنگونه که باید در مدیریت بازار نقشش که بیبدیل هستش، قابل توجه هستش، آیا به درستی نقشش رو ایفا کرده یا نه؟
واقعیت همینه که حالا آقای دکتر داشتن توضیح میدادن، یکی از عللی که ما در بازار داریم و حالا شاید بیدلیل هم شعار امسال سال مهار تورم و رشد در حقیقت اقتصاد، به نظر من این که بانک مرکزی در حال حاضر به اونا تنها مرجع تأمین کننده ارز هست. ما تو سالهای گذشته صرافی ها داشتن اینجا نقش آفرینی میکردن، ولی به دلیل بحث تحریم بانک مرکزی وارد میدان شده و میگه هر تراکنش ارزی باید از سامانه بانک انجام بشه. این اتفاق به نظر من نه که در یک سال گذشته حداقل میشه به خصوص دید که به علت عدم تأمین ارز در زمان مشخص و اون عدم هدایت بحث پول، ما کالای ابتدایی و اولیه برای تولید کننده به موقع در بازار نداریم و حتی کالایی که به صورت آماده از خارج وارد میشه. و یک نکته عجیبی که ما در بانک مرکزی داریم که امیدوارم دوستان بیان رو خط و این موضوع رو پاسخ بدن، اینه که تنها سازمان در جمهوری اسلامی که از مراجعه کننده به داخل سازمان جلوگیری میشه بانک مرکزی، یعنی هیچ شخصی پاسخی نمیدهد و میگه درخواستتون رو سیستمی بفرستید بیاد و ما پاسخ میدیم و پاسخ ها معمولا به صورت یک پاسخ مشخص آماده است. خب این اتفاق که رخ میده و ارز به موقع تامین نمیشه یا تخصیص ارز به زمانش داده نمیشه، این باعث میشه که ما در یک مقطعی از بازار، این چیزی که من دارم میگم میدانی بازار رو بهتون میگم، ارز به موقع تحویل داده نمیشه، در یک مقطعی ما با کمبود کالا روبرویم، یک رشد چشمگیر عجیب قیمتی داره کالا و از اون سمت میاد به کل تجار در یک روز یک زمان یا یک حجم انبوهی رو ارز تخصیص میده و اون هم باز باعث رکود بازار میشه، یعنی کالای همه تجار با هم میاد یا تولید کننده با هم میان داخل بازار و اون موقع است که دوستان در رقابت قیمتی شاید حتی کالا رو با دمپینگ و ضرر هم دارن میفروشن که اینم رکود بازاره. و من احساسم اینه اتفاقی که داره بانک مرکزی رقم میزنه رشد اقتصاد رو داره دچار مشکل میکنه.
آقای بارسینی پاسخی دارید به این سوال؟
عرض به خدمتتون که خب خیلی ممنون از دوستان. ببینید در مورد بحث بانک مرکزی یه نکته رو باید بهش توجه داشته باشیم که بانک مرکزی کار فرایند تخصیص ارز رو بر اساس نیازهایی که از دستگاه‌های مختلف اعلام میشه انجام میده. خب این الان ما چند تا کانال برای تامین ارز داریم. یه سری از کالاها هستن که اصطلاحاً با ارز 28500 تومانی وارد میشه. کالاهای اساسی است که چند قلم کالاست که داروست، آن چیزی است که مورد نیاز بخش عمده‌ای از جامعه هست. خب فرایند تخصیص این است که دستگاه‌هایی که وارد کننده هستن، یعنی کارهای واردات رو انجام میدن، به طور مشخص بیشترین حجم مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت هست، نیازهاشون رو اعلام میکنن، پس از تکمیل مدارک و همه آنچه که باید انجام بشه میاد در سامانه بانک مرکزی بر اساس ارزی که وجود داره تخصیص پیدا میکنه. یه بخش مهمتری از نیاز تأمین نیازهای بازار ارز آن چیزی است که در مرکز مبادله ارز و طلا داره اتفاق میفته. ببینید ما حجم قابل توجهی نزدیک 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داریم که بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی باید همه این ارزها بیاد از طریق مرکز مبادله با نرخ‌های مشخصی که اعلام میشه تخصیص پیدا بکنه به کسایی که کار واردات رو انجام میدن. خب یه وقت هست ممکن است که یه صادرکننده به فرض دلار صادرات داشته، یورو صادرات داشته، درهم صادرات داشته، در مقابلش وارد کننده نیاز به یورو داشته، نیاز به دلار داشته، یه ناهمخوانی این فرمی در تطابق نیازهای دو طرف ممکن است اتفاق بیفته. ولی از حیث اینکه بانک مرکزی نتواند پاسخگوی نیازهای مجموعه وارد کنندگان باشه، مطلقا این شکلی نبوده، همیشه نیازها بر اساس آنچه که دستگاه‌های مختلف اعلام کردن تأمین شده و از این حیث قطعا به شما عرض میکنم که مشکلی وجود نداره. اگر مشکلی ممکن است وجود داشته باشد ناشی از همین مسائلی است که دارم عرض میکنم و بالاخره آنچه که در مرکز مبادله اتفاق افتاده به عنوان یک نهادی که داره با هدف علامتدهی نرخ ارز با ثبات در اقتصاد فعالیت میکنه، عملا بخش خیلی قابل توجهی از نیازهای بازارهای مختلف تو این مرکز داره پاسخگویی بهش صورت میگیره. این در مورد حالا عزیزان صادر کننده و وارد کننده است. در مورد مابقی کسایی که نیاز ارزی دارن هم خب سرفصل‌های مختلفی، یه سرفصل 63گانه بانک مرکزی برای نیاز ارز خدماتی مردم تعریف کرده. یعنی عملاً با توجه به ابزارسازی‌های خیلی خوبی که تو این چند وقت اتفاق افتاده، تلاش بانک مرکزی این است که تا حد ممکن نیازهای بازار به گونه‌ای پاسخ داده بشه که عملاً مردم نیازی به مراجعه به بازارهای غیر رسمی نداشته باشن. خب البته این الان به 100% این بخشش اتفاق نیفتاده، ولی حتما با ابزارسازیهایی که انشالله در ماهای آتی هم اطلاعات و اخبارش منتشر خواهد شد، این موضوع هم به نحو احسن به نظر میرسه که پاسخ داده خواهد شد. درست. بانک مرکزی از طریق تأمین نیازهای ارزی فعالان اقتصادی خودش رو ملزم میکنه به اینکه نقش جدی در رشد اقتصادی داشته باشه و حتما این کار رو با توجه به بازارهای مختلف که خدمتون عرض کردم داره انجام میده. حالا ممکنه
واحدهای تولیدی هم آقای بارسی، واحدهای تولیدی هم گله تو این زمینه زیاد داشتن در مورد تخصیص ارز.
ما آن چیزی که میتواند وارد شود و حدود گله من این شکلی ممکن است وجود داشته باشه، یه دستگاه ارزبری مثل وزارت صنایع سمت صنایع معدن، خب یه سقف ارزی برای تأمین نیازش میشه تصور کرد. این که ما انتظار داشته باشیم 55 میلیارد تا 55 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم، یه دفعه وزارتی مثل وزارت صنعت بیاد 30 میلیارد دلار از این نیازهای ارزی ما رو به خودش اختصاص بده، خب عملاً یه چیز نشدنی است. اینجاست که نقش دستگاه‌هایی که ارزبری بالایی دارن در مدیریت تقاضای ارزبری اون دستگاهشون خیلی جدی است. یا در خصوص وزارت جهاد کشاورزی هم همین شکلی است. ما نزدیک 17 میلیارد دلار داریم واردات نهادهای مختلف تو بخش کشاورزی انجام میدیم. خب ما ارز مورد نیاز اینها رو از کجا تامین میکنیم؟ صادرکننده هایی هستن که صادرات غیر نفتی انجام میدن، اون ارزها میاد تخصیص پیدا میکنه به واردکننده هایی که نیازهای کشور رو با تمام مشقت هایی که هست انجام میدن و عملا واردات رو به کشور انجام میدن. یه مقدار ارزی هم موجود هست که ناشی از فروش نفت و گاز هست که اون عملا متعلق به دولت هست، یعنی ارز ناشی از نفت و گاز که همون چیزیست که ما الان به اسم ارز 28500 تومانی میشناسیم که بانک مرکزی با یه نرخ 27500 تومانی از دولت میخره. با نرخ 28500 تومانی به وارد کننده هایی که کالاهای مشمول ارز 28500 رو وارد میکنن تخصیص میده. خب در یه چنین شرایطی عملا آن چه که خیلی جدی باید بهش توجه بکنیم این است که دستگاهایی که ارزبری دارن عملا باید یه مدیریت جدی در حوزه تقاضاهای ارزی خودشون داشته باشن که با توجه به بالاخره وضعیت منابع ارزی بتوان حد اکثر پوشش در حوزه‌های مختلف رو انجام داد.
خیلی خوب، خیلی ممنونم آقای بارسین از اینکه همراه بودید و پاسخ هم دادید. خیلی سپاسگزارم از شما.
شکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آقای لطفی، با شما هم موضوع رو جلو ببریم در مورد صحبتهایی که آقای بارسین زدن، صحبتهایی که داشتن در مورد این قضیه صحبت بکنید. نقش بانک مرکزی آیا آنگونه که باید الان ایفای نقش میکنه بانک مرکزی یا نه؟ چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام یه گام برگردم عقب‌تر، چون تصورم از موضوع جلسه این بود که میخوایم بیشتر به ثبات قیمت‌ها بپردازیم، نقش بانک مرکزی رو باید کمی کلانتر بهش برسیم. اما خب چون دوستان رفتن روزه ارز، اگر صلاحتون اینه که با ارز ادامه بدیم که من با ارز ادامه بدم و یا نه برگردم عقب‌تر و از
ما میخوایم کلیت بازار رو نگاه بکنیم. اگر شروعتون با ارز مشکلی نداره شروع بفرمایید.
من ترجیح میدم که کمی عقب‌تر برم ارز شروع نکنم.
بله.
اگر که سیاست‌های کلان اقتصادی و به طور خاص‌تر سیاست‌های پولی رو برای دستیابی به اهدافی مثل حالا ثبات قیمت‌ها، ایجاد اشتغال و حالا رشد اقتصادی در نظر بگیریم، خب بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی هست برای ما. ابزارهایی که بانک مرکزی میتونه استفاده بکنه برای رسیدن به این اهداف خب طبیعتاً مستقیم نیست، یعنی بانک مرکزی خودش ابزاری نداره که بخواد رشد تولید رو محقق کنه. ابزارهایی که در ادبیات بهش اشاره میشه عموماً نرخ بهره و خب کنترل ارزی پول هست. حالا به واسطه این که ساختار اقتصاد ما طی این سالیان آسیب‌های زیادی دیده به واسطه تحریم و یه سری ناترازی‌ها تو بخش‌های مختلف ایجاد شده، استفاده از مکانیسم نرخ بهره خیلی برای حال فعلی ما مؤثر نیست و خب قطعاً کسب و کارهای ما با افزایش نرخ بهره آسیب می‌بینن و روند تأمین سرمایه در گردششون همین الان مختل است، مختل‌تر میشه. من از این زاویه میخوام نگاه بکنم به قضیه که بانک مرکزی به عنوان متولی اداره اعتبارات یک کشور که میخواد تخصیص بده و حالا از اون مجرا میخواد تولید رو محرکی بشه براش تا افزایش پیدا بکنه، از این طرف با یه دوگانی روبرو هست که با افزایش نقدینگی ممکنه منجر به بروز تورم بشه و این تورم دوباره ثبات قیمت‌ها رو به هم میزنه و این چرخه ادامه پیدا میکنه. اساساً بانک مرکزی رو میتونیم به عنوان نهاد کنترل کننده انتظارات تورمی نام ببریم ازش. وقتی اینو میگیم باید بگیم انتظارات تورمی یعنی چی و این نهاد باید چی کار بکنه. انتظارات تورمی یعنی این که افراد به واسطه این که انتظار دارن در آینده قیمت‌ها افزایش پیدا بکنه به واسطه سابقه تاریخی تقاضاهای آتی خودشون رو حال میکنن. یعنی مثلا من نیازم ماهانه یه دونه مرغ بوده، به واسطه این که میدونم گذشته افزایش نرخ داشته سعی میکنم به محض اینکه یه اعتباری دستم میاد اصلا پول چون داغ شده و ارزش خودش رو داره از دست میده تقاضامو بیشتر میکنم، دو تا مرغ تقاضا میکنم. این افزایش تقاضا منجر به این میشه که سیگنال قیمتی در بازار خاصیت خودش رو از دست بده. سیگنال قیمتی که خاصیت خودش رو از دست میده، تولید کننده ما هم نمیتونه درست تصمیم بگیره که حجم تولیدش رو، حجم نهادی که نیاز داره و حالا مثلا برای مرغ جوجه‌ریزی خودش رو بتونه تنظیم بکنه. اساسا وقتی ما میایم این سیگنال های قیمتی رو حالا یا با تخریب انتظار تورمی یا با قیمت گذاری دستوری خراب میکنیم، بازار کارهای خودش رو از دست میده. اون مثال عمده‌ای که الان تو بازار ارز داره اتفاق میفته بیشتر به این قیمت گذاری دستوری برمیگرده. یعنی دولت اومده با یه قیمت گذاری دستوری کاری کرده که صف ایجاد شده، یعنی همه تولید کننده های ما، همه بخش های ما، حتی وزارت خونه های ما، مثلا وزارت جهاد سال گذشته اگه در جریان باشید توی 12 ماه انقدر واردات انجام داده بود برای غلات و نهاده های دامی که اینها توی بنادر ما فاسد شده بودن. یعنی ارز بهشون تخصیص داده بودیم، نیازی فراتر از نیاز حال بود و هم ارز رو ما درست تخصیص ندادیم و هم اون چیزی که وارد کردیم از بین رفت.
به دست مردم اون یارانه‌ای که داده شد نرسید دیگه.
بله، اون یارانه که به دست مردم نرسید.
درست.
حالا نکتم ناظر به اینه که بانک مرکزی یه سری وظایف تو حوزه سیاست پولی داره، یه سری وظایف تو حوزه ارزی داره. یه سری از اون وظایفی که تو حوزه سیاست پولی هست خودش درست انجام نداده، مثلا نظارت بر بانک ها نداشته، سلطه مالی از طرف دولت بوده و حالا خلق اعتبار و خلق پول میکرده برای دولت، یه سری بازارها رو شکل نداده که حالا گفتن شاید ماهای آتی، مثلا بازار سلف ارز یا اون بشری به بازار بین بانکی. یه سری کارها هم دست خودش نبوده، مثل همین حالا نرخ گذاری یا تعیین قیمت دستوری، چه برای کسب و کارها چه برای ارز، یا تنش‌های سیاسی. این اتفاقات در کنار همدیگه موجب شده بانک مرکزی اساسا نتونه نقش موثری ایفا بکنه. حالا اگه بخوام یه مثال بزنم که مخاطبین عام هم متوجه بشن، فرض بکنیم ما یه روستایی داریم که این روستا مثلا 5 فقره چاه آب داره. تخمینی که بزرگان روستا زدن مثلا آب برای 3 ماه مصرف شرب این روستا کافیه، اما خب یه شایعه ایجاد میشه و میگن که ذخایر آبی کمه. این شایعه موجب میشه که همه افراد تقاضای آتی خودشون هم حال بکنن. ذخایری که قرار بود تو 3 ماه مصرف بشه توی 1 هفته، توی 1 ماه مصرف میشه و اصطلاحاً اون چیزی که مردم انتظارشو داشتن به وقوع پیوست. یعنی ما تو اقتصاد به این میگیم انتظارات خودکام بخش. مردم اون چیزی رو که انتظار دارن براشون رقم میخوره، چون رفتارشون جوریه که همون محقق میشه. حالا بانک مرکزی در جایگاه متولی نظام بانکی و نظام پولی و حالا به نوعی متولی تنظیم بازار ارز، برای اینکه بخواد هر گام تغییر دهنده‌ای رو پیاده بکنه نیازمند اصطلاحاً کردیتی و رپیوتیشنه، یعنی هم اعتبار میخواد و هم شهرت. اعتبار یه متغیر جریانیه، یعنی با هر رفتار بانک مرکزی، با ارائه گزارش ماهیانه درباره تورم، اعتبار کارکردی و عملکردی بانک مرکزی رو مردم درک میکنن و میبینن. از سمت دیگه شهرت بانک مرکزی به واسطه اینکه در طی این سالیان متمادی تصمیمات درستی گرفته نشده، خب این گزاره‌هایی که آقای بالسینی گفتن گزاره‌های تازه‌ای نیست برای ما. شاید 20 ساله که اقتصاد ایران درگیر این گزاره‌ها هست، اما اتفاق عجیبی رقم نخورده، یعنی تغییر خاصی رو ما نمی‌بینیم. به واسطه این بانک مرکزی الان برای کنترل انتظار تورمی اساساً شهرت کافی رو نداره. یعنی اگر به هر کدوم از مردم بگن که هدف گذاری بانک مرکزی برای تورم 40%، عده زیادی از مردم اینو باور نمی‌کنن، چون می‌دونن که ایفای به تعهدات گذشته خودش بانک مرکزی نکرده به واسطه حالا یه سری اتفاقات. حالا اگه برسیم به بازار ارز که چه اتفاقی داره براش میفته و حالا نکته‌ای که آقای مهندس فرمودن، ببین ما تو بازار ارز یه سری تولید کننده داریم که میخوان بیان تقاضا بکنن برای واردات مواد اولیه و نهادهاشون، چون میدونید ما شاید حدود بیشتر از 70% تولیداتمون نیازمند واردات نهاده است. خب این یعنی تولید ما اساساً به ارز مرتبطه. وقتی اینطوری میشه خب مردم هم اینو حس میکنن و درک میکنن. این فاصله ای که بین قیمت حالا بازار آزاد و اون بازار نیما و اون بازار مرکز مبادله هست اساساً موجب میشه که افراد تا میتونن به هر وسیله خودشون رو به صفی که قیمتش پایین‌تره برسونن و صفهای سنگینی شکل میگیره. بعضن گفته میشه تا 11 میلیارد مصرف تخصیص داریم تو حالا مرکز مبادله. و از این طرف بانک مرکزی چون باید تنظیم بکنه بازار ارز رو، وظیفه این رو داره که مدیریت بکنه بازار رو. یعنی آقای دکتر گفتن که حالا نکته اشاره کردن آقای مهندس به اینکه صرافی‌ها متمرکز شده به نوعی در بانک مرکزی، این تصمیم صحیحی بوده. به نوعی تمرکز هم نیست، بانک مرکزی میتونه مدیریت وجوه خودش رو بکنه، یعنی میدونه که مثلا فلان ارز در نزد فلان صرافی فلان بانک به چه مقدار هست و میتونه اینو به اون صنعت یا حالا اون خدمتی که باید وارد بشه و استفاده بشه تخصیص بده.
درست.
اگر که فرصت هست ادامه بدم وگرنه
بذار پس این رفت آمده حتما داشته باشیم. آقای مهندس، شما به تخصیص ارز اشاره کردید، به آشفتگی که توی این بخش وجود داشت و حالا مشکلاتی رو هم ایجاد میکنه. این مدل تخصیصی ارز، حالا یه بخشش هم آقای دکتر بهش اشاره کردن، همین تفاوت قیمتی که بین نیما و قیمت حالا ارز مبادله آزاد، این نرخ‌های این چند نرخی بودن قضیه، صف رانتی رو هم ایجاد میکنه به هر حال برای کسانی که سود خودشون رو در واردات میبینن، شاید در داخل هم حتی نیاز به واردات اون محصول حتی شاید وجود نداشته باشه. یک سری سامانه ها هم وزارت سمت ایجاد کرد که اگر ما توان تولید در داخل کشور داریم ثبت سفارش در اون بخش انجام نشه، اما باز دیده میشه که این اتفاق داره میفته. چه آشفتگی هایی این وسط به وجود میاد در بازار؟
عرضم به خدمت مای دکتر، گفتم من آشفتگی بازار را ایزدین ما یه راهکار بدیم به دوستان در بانک مرکزی. خب میدونی که عزیزان بخشنامه مصوب میکنن، میریم جلو به بنبست که میخورن، بعد میان تازه میگن دوستان بیاین یاری بدید، همفکری بدید. یه اتفاق جالب اتفاقا رخ داد تو بانک مرکزی. دوستان میمادن میرفتن تو صف تخصیص ارز بدون هیچ پشتوانه‌ای، بانک مرکزی یک بخشنامه داد که 5% اون مبلغی رو که میخواین سپرده بکنید. این عزیزان 5% سپرده میکردن، بعد بانک پول نداشت بده تخصیص رو، یه نوبت این عقب دوباره یه 5% دیگه ازش میگرفتن. یعنی گاهن داشتیم یه سری این اتفاقات تا 5 مرتبه دا خواهان پول 25% پول رو میخوابون تا بخشنامه جدید دارن که آقا همون 5% است و اگر کسی ما ارز نداشتیم تامین کنیم بیفته نوبت دوم، اون 5% اول رو آزاد کنیم، یعنی فقط 5%. ما تو بازار اعتقادمون بر اینه که یک سری از عزیزان ما هستن دارن کمک میکنن بابت اینکه تامین کالا بشه، چه مواد اولیه چه کالای در حقیقت تولید شده خارج، به هر حال کمک میکنه به ثبات بازار. بانک مرکزی من حسم بر اینه که باید این صف تخصیص ارز رو دو تا شکل بکنه. یه سری دوستانی که تخصیص ارز میخوان انجام بشه بابت کالا که میخواهند بیارن، یه سری از دوستان هستن آی دکتر مستحضرن از اعتبارشون در کشورهای خارج استفاده کردن، کالا رو آوردن وارد کردن در گمرک. خب من فکر کنم اگر بیان نوبت بندی کنم به این عزیزان که کالایی رو وارد کردن بذارن در یک صف جداگانه با سرعت عمل بیشتر، شد این آشفتگی بازار یک بخشش هندل بشه.
الان وضعیت چگونه است؟
ببینید الان موضوع اینه که این عزیزانیم که کالا رو بردن بهشون میگن تو نوبت تخصیص تو ماشین ممکنه گاهن 60 روز باید تو نوبت باشن. خب چه اتفاقی برای این عزیزان رخ میده؟ اینها کالایی رو که آوردن به تب روزی که میخوان تسویه کنن با طرف مقابلشون در خارج، این همینجا که بانک مرکزی اعلام میکنه از اونم در بانک های دیگه بهره بانک میگیرن